دیگه. که دیگه الحمدلله ازدواج کردیم و درست شد عروسی. بله اونجا قبول خود شد دو برنامه دو وعده می گرفتن. دیگه بعد آماده شدیم برای عروسی و آوردن و خلاصه قبول خود شد عروس کشو و جهاز و بسرش می گرفتن آوردن. وقتی که ما وارد منزل شدیم مثلا خانه خود ما رفتیم، پدر مادر شهید خودش روبرو به خانه ها ما اون تا جدای خانه کوچیک. وقتی مردم همه که عروس المبرن رسم بود، ای اول شروع کرد به قرآن. قرآن رو برداشت و اونجا که وسیله بودن شروع کرد به قرآن خوندن. آیه قرآن را قول خود ما تجربه میکرد برای اینو. مثلا اون کارهایی که مثلا بقیه مردم از خودش در می آوردن و کاری چیزی اصلا میگه ما هیچ برنامه ای نداریم.
و این گونه شد که من عبدالحسین برونسی با معصومه سبک خیز ازدواج کردم. سال 1347 بود. خانه‌ای که خیلی زود صدای خنده و بازی بچه‌ها در آن پیچیده شد. 8 فرزند حاصل عشق من و معصومه بود. در آن دوران بچه‌ها کمک دست پدر و مادر در کار کشاورزی بودند، اما من بیش از همه می‌خواستم که بچه‌ها درس بخوانند. می‌خواستم که عاقبت به خیر شود. پس بر تک تک لقمه‌های غذایی که به خانه می‌بردم دقت داشتم که مبادا ناخواسته نان حرامی برده و جسم و جان پاک فرزندانم را آلوده کنم. کار دنیا بر همین منوال گذشت تا زمانی که خواستند به دستور شاه زمین‌های کشاورزی را بین روستایی‌ها تقسیم کنند، زمین‌هایی که بعضی‌هاشان قصبی بود. زمین منم اجاره‌ای بود، می‌خواستند به نام خودم کنند که من نپذیرفتم، چرا که صاحبش راضی نبود. پس اسباب زندگی را جمع کردیم و برای همیشه ترک روستا گفتیم و در مشهد ساکن شدیم.
بعد صدا زدن که مخان تقسیم اراضی بشه. تقسیم اراضی اربابا خیلی بودن خان زمانا، درسته اونم حقشانه بود مثلا زونو با مردم دیغان و مثلا اربابا اینا کنن مستعذف کنن. بعد آمدن ملکای اینا از طرف شاه مصادره کردن، مثلا هر کی که دیغان بود هر کلیم زمین آب اینا رو تقسیم کردن سر بین رعیت. بعد چند تا اونجا آب و میلک و زمین داشتن، اینا پدراش را فوت کرده بود، یتیم بودن به قول ما. بعد هی رفتن آمدن، گفتم که آمدن اینا همه زمین میگیرن، گفتم ما زمین نمیخوایم. مثلا بیشتر شد درآمد ارباب میبرد، کمتر شد دیغون. اونا هم حق داشتن مردم، اما منتها چون مال صغیر و کبیر و اینا قاطی بود حرام بود. بله
با اینکه خود ارباب گفته بود که اشکال نداره، ایشون باز قبول نکرد.
نه نکردن. بعد دیگه تو مثال که گندما و محصول مثلا اون تقسیم اراضی را آوردن، ما پسر ابوالحسن 7 مش بود. بعد میگفت که اینا من میگفت که دوباره از خانه همسده ها نون نگیریم. ما مثلا نون نداشتیم، قرضی میرفتیم از خانه همسده چیزی میگرفتیم. گفت که حق نداری چیزی بگیری، ایرم نگذاری خانه مثلا دوباره خوب نیست بگی پدر اینا شاید ناراحت بشن. مثلا خانه کسی ای حق نداره بچه ایمونم بخوره. ما هم دیدم اصلا ایجور نمیشه دیگه. خب بچه شایم یه سخت بود دیگه، زندگانی سخت بود خیلی. بالاخره بچه شا بود میبردنش، میگه ما حرام نمیخوام. بعد گفتم اینا همه گرفتن حرام. بعد گفت که ای اسم طرف کلب حبیب بود، گفت نگاه اینا چند تا یتیم هم، یعنی اینا آب شقتی اونا یا روی خدا یا پدر ندارم برم تقسیم شده هم با هم قاطی شده، اینا حرامه. ای فردا ای فردا بچه میخواد بخوره، میخواد چی در بیاره؟ شما که مسئول نیستین، من مسئولم. شما تقصیر ندارین که مثلا نون هر جور نونی بیارم فردا یعنی یه خانه مول میگیرن. اینجوری بگو دیگه بود که تا سر سال آمدن مشهد. بعد دیدم یک نامه برای پدر نمیشتن، برای پدرم یک نامه نمیشتن که هر چی دارم و ندارم مفروش، بری پدر خودش قرضام رو بده. بعد بری پدر خودم نامه نوشته، اگه شما دوست داری دخترت بفرست بیاید، اگرم دوست داری هر چی هست و نیست بعد قبلش رو مادم و به چه مر بفرستن با باقی مونده اسبابا. ما اگه کلام به نویزه بفته دیگه برنیم دارم. وقت پدر نامر خوندن گفتن برو باجن. ما رسم اگه سهرانی داریم، ما روحانیم اینجا. فردا دو زمین ها اینا هر کدوم بریم دعوا ما منن. شما برو ما میم. دیگه ما یک مقدار اسبابی که مثلا گسپند اینا داشتیم، اینا دادیم به قرزام و خلصه باباش فروخ همه رو. بعد اسباب ما بار کردیم آمدیم مشن.
اول از همه رفتم سراغ سبزی فروشی، اما نانش حلال نبود، چرا که صاحب مغازه به سبزیهایش آب میزد که سنگین تر شود. پس رفتم سراغ کار لبنیاتی، ولی آنجا هم دلم قرار نداشت، چرا که او نیز آب قاطی شیر میکرد و وزنهای مغازه‌اش درست و دقیق نبود.
ایشون میرفتن باسبندی. یک روز دیدم آمده، گفت که برای چی نمیرن سرکار؟ گفت دیگه نمیرم. گفتم برای چی؟ گفت که ها، این مرده شیر که میارن شلنگ آب رو ببنده تو شیر رو، بعد این کار رو میگه باید ما انجام بدم، این کار رو باید ما انجام بدم. بعد میگفت که، گفتم این کار که منی ترازیم کنم و پای ترازیم اینا حرامه، در برو بسرم اگر مثلا چی روش کنی مشهد باید این کارا رو بکنی، اگر تا صد سال باشی نونت بنان نمیرسه. دیگه آمده بکنه و همچی روش انی نونت روشتن اون حرام و زن به چه باخره.
پس در آخر رفتم سراغ بنایی، شغلی که پر زحمت و پر از روزی حلال بود. من عبدالحسین برونسی یک بنای ساده بودم که از راه عشق به مقام فرماندهی رسیدم. من دانشگاهی نبودم، اما از مکتب ایمان و اراده به فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه رسیدم. جنگ به هر گوشه که نگاه می کردم حقی پایمال می شد. دلم می خواست با صدای بلند فریاد بزنم و طلب عدالت و آزادی کنم، ولی آخرین بار که توسط ساواک دستگیر شدم تمام دندانهایم در دهانم خورد شد که دیگر نتوانم فریاد بزنم. اما من باز هم سکوت نکردم، اعلامیه پخش کردم، خانه‌ام را به محل برگزاری جلسات طلبه‌ها تبدیل کردم. ساواک وقتی دید نمی‌تواند مرا ساکت کند، حکم اعدام من را صادر کرد. اگر انقلاب کمی دیرتر پیروز شده بود، من به جای فرمانده سپاه تنها یک زندانی اعدامی بودم. اما خدا خواست و نشد. بعد از انقلاب عضو سپاه شدم و برای مبارزه با ضد انقلاب به پاوه رفتم، شهری که مردمانش روز و شبشان یکی شده بود و من از ذره ذره جانم مایه گذاشتم تا توانستم دشمن را شکست دهم.
یک بچه کوچک بود، هفت ساله از تربت هم یک زیر صندلی هم یک جبه ها. این را نمیگود ببرنش تو عملیات، که یک وقتی اگر شهید بشد صدام مگه ایران دیگه نیرو نداره، به چه چند ساله را بوده توی دو. این را قایم کدن وقت قضا خوردن مجبور میکن میگن او بچر بیارن با من قضا بخوره. این دین گفت من فرمانده ایم، این کوچکترین نیروهای منه، بعد بیا با من قضا بخوره. یک فرمانده تیپ، یک بچه کوچکی بسیجیر بیا ورگه بعد با من قضا بخوره. اینجور بچه اید
ما وقتی مثلا بچه 14 ساله دنبال ما را آمده، خبیر مثلا من یک تحریک شده. این مثلا من خدا در درون یک جهشی به وجود آورده که راه افتاده، مثلا با گریه آمده که الان دستور شما اینا را در عملیات شرکت بدیم و میبینید که از روزی آمده هر روز با نیروها میده و الان که از مسلح آمده اینجا واسده مثلا گریه میکنه که ما باید توی عملیات شرکت بدیم.
از خراسان که من آمده ایم تا اینجا چند ساعت رایه؟ گفت 24 ساعت. بعد گفتم از اینجا تا اهواز که اول جمعه چند ساعت رایه؟ گفت 2 ساعت. گفتم خیلی خوب، حالا این 2 ساعت من آمده ایم پشت خیمه امام حسین علیه السلام، از اینجا من یک سنگ طرف دشمن امام حسین نزنم و برگردم؟ یعنی من جواب حسین چی بدم؟ بعدش دستش زب به چانه من ای درجه دار، گفت قربون و خراسان بشم با مردم دین پرورش. بنده خودم یک عملیات با عملیات رمضان با شهید بروسی بودم، مجروح شد از ناحیه پاش بنده بستم. در وال فجر جار واز باعث بودم، واز مجروح شد، واز بنده آمدم بالا سرش. در عملیات خیبر واز باعث بودم، من مجروح شدم، او سالم آمد. خودم میدیدیم وقت از عملیت من میگم تا اینجاش پر زیل و خواب شناش اوقت لباسش اوقت عرق کده بود که تفیت میدن از بعد عملیات که من میدید این شهید منسی در فضل چار از چار جا مجروح شده. 5 بار 6 بار شهید منسی مجروح شده بود همه بدن خود افتن دین اجراز باید شد.
مصدومیت سوقات همیشگی من برای اهل خانه بود. در طول 4 سال جنگ از 4 ناحیه مصدوم شدم، کمر، دست، شکم و گردن. مصدومیت هایی که هر دفعه عمیق تر می شد، ولی تیپ من یک تیپ خط شکن بود و برای خط شکن ها ساده ترین اتفاق مصدومیت است. ما برای بدترین اتفاقات آماده می شدیم. گاهی اوقات در ماه بیش از 100 کیلومتر می دویدیم. در ارتفاعات 2 کوه تمرینات سخت بدنسازی انجام می دادیم. توکل ما به ائمه بود، اما دستمان بر زانوان پرتوان خودمان بود. من با فرماندهی تیپ 18 جواد الائمه سخت ترین مسیرها را انتخاب می کردم تا پیش مرگ سپاه اسلام باشم. ارتش عراق برای سر من جایزه گذاشته بود، اما نمی دانستند که این سر خیلی وقت است در راه اسلام فدا شده و اگر هنوز بر تن من است امانتی بیش نیست. من عبدالحسین برونسی فرماندهی خنده رو بودم که با توکل بر خانوم زینب و تکیه بر تاکتیک های جنگی و نظامی بارها و بارها خط دشمن را شکستم و لرزه بر جان تک تکشان انداخت. شهادت. خوابی عجیب که تعبیرش شهادت بود. خانم فاطمه زهرا به من قول داد که بالاخره نوبت شهادت من نیز رسیده است. پس در آخرین مرخصی با همه خدا حافظی کرد.
یعنی اون شب آخیر دیگه آقای منصی حرفاش رو رفتیم خانه فامیلا همون شب شب بود در حرم دیگه. ما خودم میدانیستم که دیگه آقای منصی دفعه حالا هواش دیگر جوریه، اصلا آماده شهادت بودم، آماده رفتن بودم.
دو روز قبل از عملیات با هم صحبت میکردیم، ایشون گفت که من در این عملیات که به نام عملیات بدر نامیده شده قطعا شهید میشم.
سجده هایم طولانی و راز و نیازم با خدای خودم بی پایان بود، اما هنوز وصیت نکرده بودم. پس به سراغ معصوم رفتم، از او خواستم که همچون حضرت زینب برای فرزندانمان هم مادری کند و هم پدری. برای ازدواجشان تنها شرطش مؤمن و با خدا بودن داماد و عروس های من باشد.
دو روز دیگه باز به چهار شب اومده که دیم رفتیم حرم. بعد به چهار همه که زیارت داد ام رسید نوبت به زینب. بعد زینب برای همو قنداق و همو لباس شو همو انا هر وقت حرم برام مثلا فکر بونم که اصلا همو نوزادی زینب در نظر من. بعد وقتی که رشتا و عبور دیگه داشتیم میامدیم خانه، وقتی که زیر چیز رسیم بعد تو ماشین نشستیم راه افتید ماشین، گفت که امشب ما از فردا میخوام بیرم منطقه، امشب آمدم سپردم تا شما رو به دست علی ابن موسی رضا. گفتم که گاهی از خانه ما یک سر بزه، شما هر وقت که کاری داشتین میه پیش امام رضا. امشب گفتم امام رضا رو گفتم بچه هم همه کچیک هم در امارم جبهه امام رضا دیگه از بچه همون سر بزنیم. صحبش گفت که دیگه این دفعه همشه نیست، چادیت قرص به کمرد ببند، از فردا که ما رفتم دیگه بچه ما هم پدر بشی هم مادر بی بچه. اول میگفت که مثلا شهادت، دوم شهادت، سوم شهادت، یک وقتی منتظر نبشی که ما برم مثلا اسیر بشم، ما قد می جنگم با دشمن که با شهادت برسنن.
من گفتم آی بروز شما زیاد تالا مجروح شدی، ده ها بار ترکش خوردی مجروح شدی، بادنجون بم آفت نداره. من اینجوری بهش گفتم، ایشون خندید گفت نه دیگه، من یقین دارم که این عملیات آخری من است.
من خودم شنیده بودم میگفت من از دست زهرای مرضیه اینی که شهید میشم رو دریافت کردم، مطمئنم این جنگ تمام نمیشود و من شهید میشم.
عملیات بدر بود و ما میخواستیم چهار راه خندق را بگیریم، چهار راهی که نقش کلیدی در پیروزی عملیات بدر داشت، چرا که تسلط نیروهای ما را بر شرق دجله زیاد میکرد. اما خب تقویم جنگ روز شهادت مرا تعیین کرده بود و دیگر نمیشد با سرنوشت مبارزه کرد. یک خمپاره درست در کنارم فرود آمد و پیکر مرا 27 سال مفقود کرد. پدرم و مادرم هرگز بر پیکر من بوسه نزدند و فرزندانم بعد از 27 سال توانستند پلاک و قرآن و پالتوی نظامی مرا ببینم. من در اسفند ماه سال 1363 شهید شدم، اما تا سالهای سال به خانه بر نگشتم. من عبدالحسین برونسی روستازادهی ساده بودم که جنگیدن را نه در کلاسهای درس بلکه در جبههای نبرد یاد گرفتم. من تمام جوانی و عمر و عشق خود را برای آبادی و آزادی وطنم نثار کردم تا شاید فرزندان وطنم در آسایش و آرامش زندگی کنند.
بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان. تنها یک صداست که شنیده می شود، رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تسلیم نخواهم شد. نوشته حسین یعقوبی بر اساس زندگی لانس آرمسترانگ، قهرمان دوچرخه سواری جهان. سردبیر مجید نظری نسب. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی طهماسبی، عباس وفایی، مجتبی طباطبایی، رویا فلاحی، اکبر ملایی، شهین علیزاده، مهدی نمینی مقدم، عبدالعلی کمالی، حمید منوچهری. کارگردان: ایوب آقاخانی. طراح افکت: فرشاد آذرنیا. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: شهناز دهکردی. قسمت پایانی.
همیشه این امید هست که زندگی طولانی باشه، اما واژه طولانی نسبیه. مثلا وقتی توی سربالایی رکاب میزنی، یک دقیقه برات به اندازه یک ماه طول میکشه، و درست به همین دلیله که کمتر چیزی توی دنیا به اندازه مسابقه تور دو فرانس طولانی به نظر میرسه. تور دو فرانس مسابقه یه که طی اون 200 دوچرخه سوار کل مسافت دور فرانسه رو شامل کوها و موانع صعب العبور طی 3 هفته و در هوای داغ تابستون رکاب میزنن. تابستون سال 1999 بود که
آقای آرمسترانگ، تصمیم شما برای شرکت در مسابقات تور دو فرانس امسال، در حالی که کمتر از 2 سال از رهاییتون از چنگال سرطان میگذره، تصمیم غافلگیر کننده و باید بگم شجاعانه ای بود. هدفتون از شرکت در این مسابقات تنها حضوره یا خودتون رو یه مدعی میدونید؟
از همون سن 14-15 سالگی توی هر مسابقه ای که شرکت کردم، هدفم فقط و فقط قهرمانی بوده و بس. توی یک تعدادش قهرمان شدم، یه تعدادش صاحب مقام، و توی یه تعدادش هم حذف شدم. اما از صمیم قلب اعتقاد دارم که امسال میتونم در مسابقه تور دو فرانس قهرمان بشم.
متشکرم.
آیلند، شما ابتدای فصل شروع خوبی نداشتی، اینطور نیست؟
بله، ابتدای فصل دوچرخه سواری سال 99 واسه من خوب نبود. توی دومین مسابقه سال، یعنی تور والنسیا، دوچرخم شکست و شونم آسیب دید. بد جوری آسیب دید. 2 هفته استراحت کردم. اما هنوز برنگشته، دوباره تصادف کردم. این دفعه یه خانوم موسم با ماشینش به من زد. خب این حوادث رو به حساب بدشانسی اول فصل گذاشتم و به مسابقه بعدی رفتم. این دفعه لاستیک دوچرخم تو زمین بارونی ترکید و حسابی گلی شدم.
آقای آرمسترانگ، شما دارید به مرز 30 سالگی نزدیک میشید. بین خودتون، یعنی بین الان خودتون و لانس 10 یا 15 سال پیش چه تفاوت یا تفاوتایی حس میکنید؟
خب میدونین من دیگه اون دوچرخه سوار جوون و عصبی و آشفته نیستم. هنوز با حرارت اون موقع مسابقه میدم، اما سبک و تکنیکم ظرافت بیشتری پیدا کرده و به اندازه سابق تهاجمی نیست.
مسابقات تور دو فرانس چقدر براتون مهمه؟
خیلی خیلی. حاضرم که کل فصل ورزشی امسال رو فدای آمادگی برای حضور در مسابقات تور دو فرانس امسال بکنم. من یک ماه تمام داشتم تو کوههای پیرنه تمرین میکردم و میدونم که الان کاملا برای قهرمانی در توری که بزرگترین هدفم در زندگی ورزشیم بوده آمادگی دارم.
متشکرم که وقتتون رو به ما دادید.
عزیزم، کنترل دم دستت لطفاً کمی تلویزیون رو بیشتر کن.
باشه، فقط به شرطی که موقعی تلویزیون دیدن خوب غذاتو بخوری.
پش خانوم آرمسترانگ.
تصاویری که مشاهده میکنید فیلم های نادری از مسابقات تور دو فرانس در دهه 20 هستن. در اون موقع دوچرخه سواران باید غذا و تجهیزات خودشونو هم میکردن. دوچرخه‌های اونا فقط دو دنده داشت و به جای ترمز از پاهاشون استفاده میکردن. اولین مرحله دوچرخه سواری کوهستان از سال 1910 به این مسابقات اضافه شد و گروه‌های دوچرخه سواری علی‌رغم خطر حمله حیوانات وحشی در کوههای آلپ رکاب میزدن.
واقعا اون موقع با چه مشقتی مسابقه میدادن؟
همینطوره. اون موقع واقعا دوچرخه سوارا هرکول بودن. الان با وجود اینکه دوچرخه‌ها اینقدر سبک هستن که میشه یه دستی بلندش کرد، بازم شرکت توی این مسابقات کار هر دو چرخ سواری نیست. مربیم یه محاسبات دقیق انجام داده که چطوری وزن بدن، تجهیزات و شتاب احتمالی دو چرخه رو تو مراحل مختلف مسابقه ثابت نگه داره. الان که خیلی لاغرتر شدم روی دو چرخه خیلی احساس بهتری دارم. میدونیم یه چیزی که منو بیش از پیش مصمم به بردن تو این تورنمنت کرده، شک و تردید سایرین در مورد قابلیتم به عنوان دوچرخه‌سوار درجه یک. باید خودم رو بهشون اثبات کنم.
تو همیشه برای من درجه یک بودی و هستی. برم سالاد بیارم.
جولای 1999 برای مقدمات مسابقه شامل معاینات پزشکی و گوش دادن اجباری به سخنان مقامات عالی رتبه ورزشی فرانسه به پاریس رفتیم. به هر شرکت کننده یک کتابچه راهنمای تور دادن که شامل توزیع مراحل مسابقه، مسیرهای اون و محلهای صرف غذا بود. باید دوچرخه هامونو سرهم میکردیم، دسته های دوچرخه رو عوض میکردیم و چک میکردیم که میخ کفش درست با پدال ها جفت جور باشه. و بالاخره روز موعود فرا رسید. امروز باید خودتو نشون بده لانس آرمسترانگ. همین نگاه ها به توه.
بینندگان عزیز، تا لحظاتی دیگه 86مین دوره رقابت‌های 21 مرحله دوچرخه سواری تور دو فرانس، معتبرترین رقابت دوچرخه سواری جهان، آغاز میشه. شرکت کنندگان در طی این رقابت سه‌هفته‌ای در مراحل مختلفی رکاب میزنن. زمان شخصی هر دوچرخه سوار در هر مرحله محاسبه میشه تا برنده نهایی در پایان مشخص بشه و پیراهن طلایی رو به خودش اختصاص بده.
چرا مسابقه شروع نمیشه؟ چرا اینقدر معطل میکنن؟
اما مدعیان اصلی این دوره چه کسایی هستند؟ خیلی ها شانس پیروزی رو به آبراهام اولانو قهرمان جهان میدن. در مرحله بعدی میشل بوگرت، الکسان زوله و فرناندو اسکار